ششم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پایان بخش این مجله نیمه شب، مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسم‌فر. من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
درست 50 سال پیش در 1348 خورشیدی وقتی نویسنده 32 ساله اصفهانی رمان 16 احتجاب را منتشر کرد، بیدرنگ نامش در محافل ادبی تهران پیچید. هوشنگ گلشیری هنوز هیچ یک از آثار مهم بعدیش را ننوشته بود، اما همین متن کافی بود که بالاترین ستایش‌ها را از جامعه ادبی شکوفان آن دهه پرستاره 40 و 50 خورشیدی ایران نصیب او کند. بی دلیل نیست که گلشیری این مخلوقش را خوش اقبال‌ترین اثرش نامیده است، چرا که از این ستایش‌ها در طول این نیم قرن نه تنها کاسته نشد، بلکه 16 احتجاب در آزمون بی‌ترحم و بلعنده زمان موقعیتش را چنان تثبیت کرد که حالا نویسنده‌اش را بر فراز و در کنار درخشان‌ترین‌های ادبیات مدرن ایران چون هدایت و چوبک نشانده است. در این برنامه از منتقد ادبی، روزنامه‌نگار و نویسنده فرج سرکوهی که از دوستان و نزدیکان سالیان هوشنگ گلشیری در سالهای حیاتش هم بوده دعوت کردم تا این اثر را به اختصار بر برسیم. دقایقی کوتاه از این گفتگو را در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به نمای دور نمای نزدیک این هفته که نگاهی هست به 16 احتجاب، اثری که بی تردید یکی از آثار بسیار برجسته حوزه ادبیات داستانی ماست. در 100 سال اخیر در کنار بهترین ها خواهد نشست، دست کم در میان 4-5 اثر درخشان ادبیات فارسی معاصر قرار خواهد گرفت. 16 احتجاب الان نیم قرن از تألیفش میگذره، کتابی که زمانی که منتشر شد خیلی فاصله کوتاهی بعد از انتشارش به سرعت مرتوجه واقع شد و در مرکز بسیاری از نقدها و تحلیلها از همون زمان تا کنون بوده. من از شما میخوام که ابتدا بپردازیم به بحث فرمی که 16 احتجاب، به لحاظ فرمال 16 احتجاب چه وضعیتی رو داره در فضای ادبیات داستانی. ما میدونیم که ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری وجوه مختلفی داره که حالا در این گفتگو کمی بیشتر خواهیم گشود، اما همین اثر 16 احتجاب رو ابتدا از بابت فرم یک مروری بکنیم.
شما در همین آغاز به مهمترین نقطه قوت 16 احتجاب اشاره کردیم و مسئله فرم هست. 16 احتجاب تاریخ و فرهنگ ما رو به فرم برکشیده و خلق فرم یکی از بزرگترین دستاوردهای هوشنگ هست و یک چشم‌اندازی رو بر ادبیات داستان ایران گشود و همونطور که گفتیم به نظر من 16 احتجاب جزء 2 یا 3 اثر درخشان ادبیات معاصر فارسی از مشروطه تا کنون هستش. در باره فرمش خب دشوار هست صحبت کردن به طور فشرده در یه مصاحبه رادیویی، برای که در این کتاب در واقع گلشیری بین خودش و فرم یک چالش عظیمی برقرار میکنه و موفق از آب در میاد و این پدیده ندرت هست در ادبیات. خب 16 احتجاب بر اساس همونطور که همه گفتن جریان سیال ذهنی است، یعنی ذهن بر اساس تداعی معانی یا بر اساس انگیزه های گوناگون خارجی یا داخلی حرکت میکنه و این روایت ها رو پشت سر هم به اصطلاح تصویر میکنه. هوشنگ در آفرینش شخصیت های داستان بسیار قریده است، عمل کرده و همه این شخصیت هایی که در این داستان هستن ملموسن، خوندارن، شما میبینیشون. مثلا خود شازده بزرگ که اون جلاد بزرگ هستش، بعد پدر بزرگ که او و همچنین پدر و خود شازده بسیار خسرو و بعد فخرالنسا که زنی زیبا و مغرور هست، تناز هست و همه فر و شکوه بازمونده خاندان احتجاب رو به استثنا میگیره و بعد فخری، زنی که قربانی دوم خسرو هستش و او مجبور دو شخصیت رو بازی بکنه و در داستان هر دو شخصیت به خوبی پرورده شده. بنابراین یکی از نقطه قوت‌های بزرگ شاهزاده استشاب شخصیت سازی هوشنگ گرشیری هستش که ما رو میبره به اعماق تاریخ، یعنی از طریق ذهنیت این شخصیت‌ها ما به لایه‌های نگفته یا گفته تاریخ خودمون، روانشناسی اجتماعی خودمون و فرهنگ خودمون قدم می‌گذاریم. گلشیری در واقع اینجا یک اصلی رو رعایت می‌کنه در مورد روایت. من به بخش روایت بی‌طرفانه غیر جریان سیال ذهنی، در واقع یکی از استانداردهای ما این هستش که خود واقعی که نویسنده روایت می‌کنه اهمیتش کمتر هست از زاویه‌ای که اون روایت بیان میشه، یعنی واقع رخ میده، اما از چه زاویه‌ای، از چه منظری و بر چه زبانی این روایت میشه، چون زاویه و منظر هستن که واقع را میسازن. هوشنگ در این شاهزاده استشاب به یکی از اوج‌های این شیوه رسیده. در رمان شاهزاده استشاب ما ببینیم که نگ هوشنگ گرشی است که روایت کنه، یعنی نویسنده است که روایت کنه و به سرعت روایت رو به دیگران میسپاره، نقش نویسنده رو کم رنگ میکنه. حالا این زوایای گوناگونی که روایت شاهزاده استشاب رو به روایت میکنن، روایت های گوناگون رو چنون رمان رو چند صدایی میکنه، پویا میکنه و یک طرح چند وجهی و هرمی رو ما در این میبینیم. هم دانای کل محدود هستش که به شاهزاده روایت میکنه، هم دانای کل محدود به فخری روایت میکنه، بعد به تکویه درونی میپردازه، بعد فخری است که حدیث نفس خودش و فخرالنسا رو بیان میکنه و بعد خود فراخنسا. همه این روایت ها داستان با روایت دانای کل محدود به ذهن شاهزاده شروع میشه، اما هوشنگ بلافاصله میره در ذهن شخصیت ها رسوخ میکنه و روایت از زاویه های گوناگون میره. ما با چرخش مدام زاویه دید در این داستان روبرو هستیم که کار بسیار مشکلی است، اما او با مهارت و هنرمندی تونسته از پس این کار بسیار دشوار در بیاد. در بعد این نکته دیگه که در این داستان به قدرت وجود داره بهرگی از تکگویی هست، یعنی هم تکگویی درونی مستقیم و هم تکگویی غیر مستقیم. بعد فخری که هم باید فخرالنسا باشه هم فخری، در واقع هر دو نوع تکگویی رو به کار میگیره، یعنی هم در قالب خودش و در هم قالب فخرالنسا. نکته دیگری که خب یکی از ویژگی های آثار هوشنگ است، نثر موجز فشرده مینیاتوری او هست، یک کلمه رو نمیشه جواب کرد و در عین حال نوعی آهنگ داره و در عین حال متناسب به داستان هست، در عین حال خودش رو مخفی میکنه و میذاره داستان ارائه بشه، اما در واقع این استادی او هست در بهرگیری از نثر روایت و خیلی ویژگی های دیگر فرمی داره که من متأسفانه در وقت کوتاه نمیتونم.
حالا اگر که بحث فرم رو در کار شاهزاده احتجاب بخوایم کمی بست بدیم و درباره به اصطلاح زاویه‌های دیگرش هم صحبت بکنیم، گلشیری تونسته با فرم در داستانش بیش از آن چه که ذهن مخاطب رو درگیر خود فرم بکنه به عنوان یک تکنیک نوشتاری، فرم رو در درون داستان میبافد و در واقع یه جوری شما به عنوان مخاطب متوجه کار فرمی که گلشیری کرده در شاهزاده احتجاب نمیشید. این به ندرت در ادبیات داستانی ما نمونش قابل مشاهده است.
به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. شاهزاده احتجاب از نظر به اصطلاح تعدد راوی ها و زاویه های گوناگون یک فرم هرمی داره، از نظر تغییر روایت ها و زاویه دید ها بسیار پرشتابگاهی عمل میکنه، اما خواننده هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه. داستان چنون این به اصطلاح تکنیک ها رو و ترفند ها یا تمهید های فرمی رو به کار گرفته که اینا غایبن، انگار که حضور ندارن، اما حضور دارن و داستان رو برساختن، فضای داستان رو برساختن، شخصیت ها رو برساختن، مفاهیم رو به ما منتقل میکنن. اما قدرت او در این هستش که نمیخواد فرمشو به رخ بکشه. مثلا اگر شما به بعضی داستان های دیگه پاورقی گونه های مثل کله در نگاه کنید، نثر بیاد خودش رو نشون میده، میخواد بگه که من نثر فاخرم، یک نثر به اصطلاح لفاظی و اینها هستش و نثر اصلا مانع این هستش که روایت بیان بشه. اما در هوشنگ نثر فشرده است، زیباست، یکی از نمونه های عالی نثر فارسی هستش در طول تاریخ، حتی من میتونم بگم در بعضی از داستان هاش، اما نثر دیده نمیشه، انگار که اون رو تونسته به خوبی مخفی بکنه اون پشت، اما نقش خودش رو ایفا میکنه. همین به اصطلاح تمهیدهای فرمی رو که به کار میگیره، چه جریان سیال ذهنی که بسیار دشوار هست کنترلش، خیلی جریان سیال ذهنی نمیشن در اینا که یه چیزای خسته کننده و ملال آوری هستش، خیلی ها اومدن بازی های فرمی بکنن اما یه داستان های آکوارومی آپارتمانی بی معنا و خسته کننده ای تولید کردن که خودشون نمیتونن دوباره اون رو بخونن. اما شاهزاده استشاب زمینی که یکی از پیچیده ترین فرم هایی رو داره که در ادبیات فارسی داستان به اون نوشته شده، چنان جذاب هست که پرخوانندترین داستان‌ها بوده و همونطور که شما گفتید چند ماه بعد از انتشار ناگهان مثل توپ من یادم ترکید در فضای ادبی ایران در شهرستان ها حتی، یعنی داستان جذاب هست، پرکشش هست. در داستان های رئالیستی کشش رو میشه خوب ایجاد کرد، چون حتی در داستان های پلیسی پرفروش رو هم اینا رو میبینی، یا در بعضی پاورقی ها کشش و گره افکنی که خواننده رو به دنبال خودشون میکشن. اما در یک فرم متعالی، در جایی که فرم خلق شده، در جایی که تجربه زیسته تاریخ و فرهنگ و روانشناسی به فرم برکشیده شده، خلق کشش اونم اینقدر زیبا و جذاب، بسیار دشوار است. یکی از ویژگی‌هاش از ویژگی‌ها.
آنچه که شنیدید دقایق کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با فرج سرکوهی درباره 16 احتجاب در 50مین سالگردش و خود هوشنگ گلشیری. نسخه کامل این گفتگوی مفصل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.